با ترس نجات پیدا میکنه. این صحنه زیبای در فردای قیامت که حضرت امیر علیه السلام برای ما ترسیم فرمودن.
همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. خداحافظ آمریکا عنوان برنامه ایست که همینک میشنوید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امشب قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی و تحلیل جنگ اقتصادی آمریکا و چین صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای فرشاد عادل، پژوهشگر مطالعات استراتژیک باشیم. جناب عادل سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت تمام مخاطبان محترم و مجری گرامی برنامه، در خدمت هستم.
خیلی ممنون. یکی از موضوعات مهمی که مطرح میشه در سالهای اخیر بحث تقابل و جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین هست. در تحلیل‌ها و مقالات مختلفی که منتشر شده در سالهای اخیر شاهدیم که هر چند سال یه بار اعلام میکنن که مثلا فلان سال چین جای آمریکا رو میگیره، باز دوباره 5 سال بعدش میگن نه فلان سال مثلا میگیره، ولی این رقابتشون بسیار نزدیکه و در سالهای اخیر هم شاهد این تقابل‌ها بودیم که مثلا خودش رو به صورت جنگ تعرفه‌ها و جنگ ارزی و اینا خودش رو نشون داده بین دو کشور. شما تحلیلتون از این وضعیت جنگ اقتصادی بین این دو ابرقدرت اقتصادی چیه؟
درست. خب ببینید، در وهله اول ما باید به هر حال این نکته رو در نظر بگیریم که خب آمریکا یک ابرقدرت تثبیت شده هست تا به امروز و چینی ها امروز دارن تلاش میکنن که این قدرت رو به چالش بکشن و به هر حال ما شاهد این هستیم که توی 40 سال اخیر چینی ها تلاش کردن و به نقطه امروز رسیدن که تا حدی تونستن این چالش رو ایجاد بکنن، ولی خب به هر حال برای اینکه شما یک ابرقدرت کامل باشید نیاز دارید که در وهله اول گفتمان فرهنگی خودتون رو در جهان اشاعه بدید، در بحث نظامی توسعه پیدا بکنید و در بحث اقتصادی. ما امروز شاهد هستیم که به هر حال چینی ها در بحث اقتصادی به اون نقطه رسیدن و شاید حتی از آمریکایی ها در واقع بهتر هم کار کرده باشن، ولی خب به هر حال در حوزه فرهنگی و شاید نظامی هنوز ما شاهد هستیم که به هر حال این رقابت ادامه داره و شاید هنوز چین نتونسته خودش رو به اون صورت تثبیت بکنه به عنوان ابرقدرت. بنابراین ما این نکته رو باید در نظر بگیریم، جایگاه این دو کشور رو باید بشناسیم و به هر حال تمام این تحلیل‌هایی هم که ارائه میشه در خصوص اینکه آیا چینی‌ها تا چه سالی میتونن جای آمریکا رو بگیرن، به هر حال همه اینها یک گمانه‌زنی هستش. ما اینها رو باید به عنوان گمانه‌زنی ببینیم، اما نکته‌ای که مستتر و پنهان هستش پشت تمام این گمانه‌زنی‌ها رشد و توسعه یک قدرت جدید هست که به هر حال توی شرق داره از نو خودش رو بازیابی میکنه و یکی از مهمترین ابزارهایی را هم که برای این بازیابی در نظر گرفته بحث اقتصادی هست. یعنی چینی ها امروز خب ما شاهد هستیم که به هر حال با ابتکار کمربند راه با بیش از 70 کشور دنیا در واقع همکاری های سطح بالای راهبردی دارن، ولی خب هیچ وقت چینی ها تلاش نمی کنن که به هر حال این همکاری ها رو تبدیل بکنن به یک امری که به هر حال از طرف همکارانشون شرکایشون به عنوان یک دخالت سیاسی در واقع استنباط بشه. خب این تفاوت عمده‌ای هستش که شاید حتی جذابیت هم ایجاد میکنه برای همکاری با چین برای کشورهای مختلف. بنابراین در پشت تمامی این تحلیل ها ما باید شاهد این باشیم که یک اقتصادی داره شکوفا میشه، داره رشد میکنه و فرصت هایی رو هم میتونه به هر حال برای سایر کشورها این شکوفایی به همراه داشته باشه. خب ما امروز شاهد هستیم که توی منطقه به هر حال غرب آسیا همکاری های چینی ها داره به شدت در واقع توسعه پیدا میکنه با کشورهای عربی یا حتی کشوری مثل پاکستان که در واقع شاید یک رابطه نمونه همکاری رو با چینی ها شکل داده. و یک ابزار مهمی که برای شکل دادن به این همکاری ها ما امروز شاهدش هستیم که داره استفاده میشه بحث کریدورهای تجاری هست. یعنی شما مثلا اگر رابطه پاکستان و چین رو در نظر بگیرید، ستون فقرات این رابطه توی کریدور سیپک هستش که شکل گرفته و بر مبنای اون کریدور سیپک هستش که در واقع اینها دارن همکاری های خودشون رو شکل میدن، تا جایی که در واقع چینی ها بناست که بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو توی در واقع پاکستان انجام بدن. و یک نکته ای که ما باید در این حیطه در نظر داشته باشیم اینه که کریدور برای چین به معنای رسیدن از نقطه آ به نقطه ب نیست. راه‌های مختلفی برای رسوندن در واقع کالا و به هر حال خدمات وجود داره به کشورهای مختلف، اما امروز توی نگاهی که در حال چینی ها دارن به مسئله در واقع همکاری های خودشون که بر مبنای راه و کریدور داره شکل میگیره، الزاماً بحث اتصال ها رو مبنا قرار نمیدن. نکته ای که چینی ها در نظر دارند این هستش که در واقع با شکل دادن کریدورهای توسعه ای همکاری های همه جانبه ای را بتونن انجام بدن. این همکاری ها در حوزه راه هست، در حوزه به هر حال انرژی هست، در حوزه راه آهن هست و در حوزه به هر حال خطوط در واقع شبکه های برق و به هر حال خطوط دیجیتال. اینها رو ما باید همشون رو به عنوان یک پکیجی در نظر بگیریم که به عنوان یک مجموعه خودش رو میاد در یک قالبی شبیه به کریدور و به هر حال مسئله راه خودش رو بروز میده، ولی الزاماً صرفاً اینجا ما اون ارتباطات رو نباید در نظر داشته باشیم.
درسته. بعد در رابطه با توسعه اقتصادی چین، مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که کشور چین از به نوعی میتونیم بگیم از دهه 80 میلادی و در دوران ریاست آقای دنگ شیاوپینگ مسیر توسعه اقتصادی رو در پیش گرفت و دست به اصلاحات اقتصادی زدن و روی به اقتصاد بازار آزاد آوردن و از اون زمان به بعد ابرقدرت اقتصادی بزرگ شدن و در قرن حاضر هم که ابرقدرت اقتصادی شدن. نکته که اینجا مطرح میشه اینه که چین برخلاف روسیه که مثلا ما بحث اوکراین رو داریم در رابطه با روسیه، در رابطه با چین که بحث تایوان مطرح میشه، یکی از دلایلی که تحلیلگران شک دارن در این که آیا سرنوشت مسئله تایوان مثل مسئله اوکراین خواهد شد یا نه، اینه که چین فراری هست از تقابل و درگیری های نظامی به ویژه با آمریکا و اینو خودش رو در تایوان نشون داده. ما این مسئله به نظر شما آیا در اون الگوهای توسعه چین این مسئله درسته و این تحلیل که آیا که چین به دنبال جنگ اقتصادی نیست و این فضای حالت یه حالت دنبال بالانس و توازن قوا هستن با آمریکا به دنبال درگیری نظامی نیستن، این درسته؟
توی برهه فعلی به نظر من بله، این حرف کاملا درست هستش. ببینید امروز چینی ها خودشون به هیچ عنوان ادعای ابرقدرت بودن رو ندارن. یعنی شاید توی تنها چیزی که چینی ها ادعا دارن توی بحث تکنولوژی هست، توی های تک هست و به هر حال اون رو هم هدف گذاری کردن که تا سال 2049 تبدیل بشن به ابرقدرت در واقع دیجیتال و به هر حال های تک دنیا، یعنی چیزی که خودشون ادعاشو دارن فقط همینه، یعنی نه توی بحث‌های نظامی نه توی حتی بحث‌های اقتصادی. شما اگر با چینی‌ها صحبت کنید پیوسته این نکته رو گوشزد می‌کنن که ما یک کشور در واقع 1 میلیارد خورده نفری هستیم، نیاز داریم که اقتصادمون رو توسعه بدیم، نیاز داریم که اشتغال ایجاد بکنیم، بعد باید برای مردم رفاه ایجاد بکنیم و پیوسته این تبلیغ رو انجام میدن که ما در پی همکاری هستیم. و حتی شما اگر به ابتکار در واقع کمربند راه نگاه بکنید، اینکه اینها از واژه ابتکار استفاده کردن و نه پروژه برای ما شاید خیلی در واقع جالب باشه که بدونیم ابتکار به معنای اینه که من در واقع دستم رو به سمت همه دراز کردم و با همه هم قصد همکاری دارم. و به طور حتم چیزی که اینجا برای چینی ها اهمیت داره دست نخورده موندن اون برند چین هست، یعنی تلاش چینی ها اینه که به برند چین به عنوان یک کشوری که به هر حال در پی نقش آفرینی اقتصادی هستش آسیبی نرس. خب به طور کلی اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، یعنی حتی اگر همین تجربه اخیر روسیه رو ما بخوایم در نظر بگیریم، خب جنگ و جنگ نظامی به هر حال یک اتفاقی هستش که اون نگاه‌هایی را که شما نیاز دارید که برای همکاری‌های اقتصادی نسبت به خودتون شکل بدید رو تحت تأثیر قرار میده و به طور حتم چینی‌ها به دنبال چنین اتفاقی نیستن. و تلاشی که امروز چین داره اینه که به هر حال خودش رو در بحث اقتصادی تثبیت بکنه، همکاری‌های اقتصادیش رو تثبیت بکنه و بعد از اون حالا احتمالاً در طی دهه‌های آینده ما شاید شاهد باشیم که به هر حال بعد از اینکه اون همکاری‌ها شکل گرفت احتمالاً سرریز اون ابرقدرتی چین به در واقع وادی سیاست و احتمالاً نظامی هم کشیده میشه. اما خب حداقل در برهه فعلی اولویت اول چینی‌ها مسئول نگه داشتن برند چین، کشور چین از در واقع نگاه‌هایی هستش که ممکنه اینها رو به عنوان یک در واقع ابرقدرت آسیب زننده به کشورهای ضعیف‌تر جلوه بده. و تمام تلاش چینی‌ها هم این هستش که بتونن به یک نحوی با این تبلیغاتی که حتی همین الان هم به هر حال وجود داره از سمت غربی‌ها مقابله بکنن و اجازه ندن که چنین تصویری رو از چین ارائه بدن. خب با در واقع با فهمیدن و در واقع اشاره به همه این نکاتی که بیان کردیم میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در حال حاضر و به هر حال توی برهه فعلی چینی ها به طور قطع به دنبال این نیستن که درگیری نظامی خاصی را ایجاد بکنن. ما توی بحث تایوان هم میبینیم دیگه، یعنی خب عملا شاید برای چین هیچ دشواری خاصی نداشته باشه که بتونه در واقع تایوان رو با یک نیروی نظامی به هر حال تسلیم بکنه، حالا هر چقدر هم هزینه داشته باشه، به هر حال چین کشوری هستش که بتونه این هزینه رو بپردازه. اما خود چینی ها چنین تمایلی رو ندارن فعلا و حالا باید ما ببینیم که در آینده به هر حال طی دهه های آتی احتمالاً این معادلات تغییر هم خواهد کرد.
پس به نظرتون چین قصد به چالش کشیدن نظم جهانی رو نداره در مقطع فعلی؟
من فکر نمی کنم، یعنی شما ما باید به هر حال نگاه بکنیم به رفتارهایی که چینی ها انجام میدن. رفتاری که امروز چین داره از خودش بروز میده اینه که به عنوان به هر حال یک شریک تجاری قابل اعتماد با هر کشوری در هر جای دنیا کار بکنه. نگاه ویژه‌ای به آفریقا دارن، نگاه ویژه‌ای به غرب آسیا دارن و به هر حال به دنبال بازارهای جدید هستن. خب چون ما شاهد بودیم که به هر حال بعد از دوره‌ای که چینی‌ها به هر حال به یک ثباتی رسیدن در توسعه اقتصادی، استراتژی رو مد نظر قرار دادن به عنوان پیش به سوی غرب و تلاش کردن که به سمت غرب و به سمت اروپا پیشروی بکنن، به بازارهای اروپا دست پیدا بکنن، به بازارهای غربی دست پیدا بکنن و امروز به هر حال این هدفشون به انجام رسیده و به هر حال دنبال شرکای جدید تجاری هستن، به خصوص در کشورهای آفریقایی. جالبه بدونیم که ما در سال 2013 سرمایه گذاری چین از آمریکا بیشتر شد توی قاره آفریقا و امروز
حتی تو آمریکای لاتین هم خیلی سرمایه گذاری گسترده انجام دادن.
بله و همه اینها به هر حال نیاز به این داره که شما خودت رو به عنوان کشوری برای اینها جلوه بدی که هیچ قصد در واقع سویی نداره و به هر حال یک تمایزی بین اون وچه خودت با اون وچه‌ای که به هر حال آمریکایی‌ها شاید برای خودشون ساختن اینها سعی دارن که ایجاد بکنن. پس ما باید این نکته رو حتما در نظر بگیریم و هیچ وقت چین به نظر من خودش رو به عنوان قدرتی که بخواد نظم جهانی رو در حال حاضر به چالش بکشه عمل نمی‌کنه. و اون چیزی هم که ما امروز شاهد هستیم اینه که به هر حال با حتی گاهی با محافظه‌کاری خیلی زیاد ممکنه که عمل بکنه تا به هر حال این ذهنیت در خصوصش ایجاد نشه که به عنوان کشوری قلمداد بشه که قرار نظم جهانی رو تحت تاثیر قرار بده. و البته قطعاً چینی‌ها به هر حال توی استراتژی‌هاشون و به طور پنهان این ایده رو حتما در ذهن دارن و حتما میخوان نظم جهانی رو تغییر بدن به سود خودشون، ولی خب حداقل چیزی که ما داریم میبینیم اینه که به هر حال به صورت عیان این رو بیان نمی‌کنند. و حتی ما میبینیم زمانی هم که با آمریکایی‌ها میخوان وارد به هر حال یک مجادله‌ای بشن، این خودش رو در قالب تعرفه گمرکی و مسائل تجاری خودش رو بروز میده و حتی هیچ وقت توی بحث‌های سیاسی هم پشنجی رو در این مورد ایجاد نمی‌کنه.
ما در عرصه روابط بین الملل شاهدیم که در از دهه 50 میلادی به بعد تا اواخر دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 که دو قطبی بود جهان و رقابت آمریکا و شوروی بود، آمریکا به دلیل اینکه قدرت اقتصادی بیشتری داشت نسبت به شوروی و قدرت نظامیشون هم تا حدودی برابر بود و در بعضی از فاکتورها خب شوروی جلوتر بود و قوی تر بود، آمریکا با برنامه‌ریزی که انجام داد و اون هم پاشنه آشیل شوروی مسائل اقتصادی بود که در دهه‌های پایانی و مخصوصا دهه 80 بالاخره اون خودش رو نشون داد اون مشکل و منجر به فروپاشی شوروی شد. با برنامه‌ای که آمریکا داشت و حتی در دهه 80 که دولت رونالد ریگان بود از اون به عنوان پروژه جنگ ستارگان نام میبرند، کاری که آمریکا کرد با شوروی به این صورت که هزینه‌های نظامی شوروی افزایش داد به صورتی که این هزینه‌های نظامی بسیار بالا رفت و شوروی مشکل اقتصادی پیدا کرد و حتی در شوروی مشکل ما قحطی و کمبود مواد غذایی رو داشتیم. تمرکز آمریکا روی شوروی بود به عنوان رقیبش. حالا در اسنادی که در سال‌های اخیر داره منتشر میشه از سندهای امنیت ملی آمریکا، ما شاهدیم که حالا اون رقیب اصلی آمریکا کشور چینه و به صورت آشکار هم اینو اعلام میکنن و میگن و براش هم برنامه ریزی انجام دادن. حالا به نظرتون با اون برنامه‌ای که آمریکا در قرن گذشته انجام داد با رقیب خودش شوروی، به نظرتون آمریکا چه برنامه‌ای برای چین داره که این رقیب خودش رو بتونه کنترل بکنه و نابودش بکنه؟
درسته، همونطور که شما اشاره کردید، به هر حال ما شاید سه دوره را بتونیم در عصر معاصر دسته‌بندی بکنیم. دوره‌ای که جهان دو قطبی بود و تا سال به هر حال تا دهه 90 ما شاهد بودیم که رقابت به هر حال شدیدی بین بلوک غرب و شرق به رهبری شوروی و آمریکا وجود داشت و بعد از فروپاشی شوروی ما شاهد بودیم که به هر حال آمریکایی‌ها به عنوان یک قدرت تثبیت شده در جهان تقریبا خودشون رو اثبات کردن و به عنوان یک ابرقدرت، شاید تنها ابرقدرت دنیا خودشون رو اثبات کردن. و امروز به هر حال ما همونطور که توی خود اسناد به هر حال آمریکایی‌ها هم می‌بینیم، این نکته به در واقع برامون روشن میشه که خود اونها ورود به عصری تازه رو به رسمیت شناختن. یعنی ما اگر به اسناد امنیت ملی 2019 یا 2021 نگاه بکنیم که به هر حال در دولت بایدن هم بهشون اشاره شده، نکته‌ای که اونجا برای ما چشمگیر هستش این هست که از روسیه و چین به عنوان به هر حال رقبای استراتژیک یاد میشه و تمرکز ویژه‌ای رو روی این بحث رقابت استراتژیک اینها انجام دادن. یعنی این عبارت رقابت استراتژیک با چین و روسیه رو اونها توی سندهای امنیت ملیشون آوردن و به هر حال این تمرکز رو دارن. به هر حال روسیه با اون قضیه اوکراین، خب تا حدی شاید بتونیم بگیم که از سوی آمریکایی‌ها امروز کنترل شده، ولی خب چینی ها ظاهرا هوشمندی بیشتری رو به خرج دادن و هنوز که هنوز شاید آمریکایی ها اون مسیری که بتونن به طور قطع چینی ها رو متوقف بکنن رو شاید پیدا نکردن و تمام این مسئله هم برمیگرده به هوشمندی که چینی ها به خرج دادن. و خب البته این هوشمندی حاصل شاید قرنها فرهنگ چینی هستش که به هر حال توش صبر و به هر حال استراتژی هایی که مبتنی بر صبر باشه بسیار بسیار مورد اهمیت هستش و ما امروز داریم تبلور اون فرهنگ چینی رو در سیاست ورزی چینی مشاهده میکنیم که به هر حال خیلی آرام و خیلی نرم و خیلی به صورت خزنده اینها در حال پیشرفت هستن و این یک مقدار رقابت رو برای آمریکا سخت‌تر می‌کنه. به هر حال البته آمریکا ما می‌تونیم بگیم که خب دست بالاتر رو داره، چون به لحاظ فرهنگی به هر حال هژمون فرهنگی آمریکا امروز قدرتمندتر و فراگیرتر هست. شما امروز اگر توی خیابون قدم بزنید و به صورت در واقع تصادفاً از یک فردی بپرسید که 5 نفر آمریکایی رو نام ببر، به سادگی می‌تونه 5 نفر آمریکایی رو برای شما نام ببره. اما اگر همین سوال رو در مورد 5 نفر چینی بپرسید، خیلی براش سخته، شاید فقط شی جین پینگ رو بتونه به عنوان رئیس جمهور چین بهش اشاره بکنه. خب این نشون میده که اون به هر حال هژمون فرهنگی غربی و آمریکایی هنوز فراگیر هست و این یکی از مهمترین چالش‌های چینی‌ها هست. یعنی اگر چینی‌ها بنا بر این باشه که به قدرتی به در واقع همتراز با آمریکا تبدیل بشن، باید علاوه بر ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی در بحث فرهنگی هم به هر حال به مرتبه ابرقدرتی برسن. هرچند الان هم شروع کردن به هر حال سینمای چین سینمایی هستش که امروز داره خودش رو به هر حال توی جهان تثبیت میکنه، فیلم هایی که داره ساخته میشه یا قراردادهای فرهنگی که اینها امروز دارن میبندن به هر حال توی کشورهای عربی، توی امارات، توی در واقع عربستان. ما امروز شاهد این هستیم که مثلا توی امارات طرحی داره اجرا میشه به نام صدها مدرسه که در واقع شامل ساختن صدها مدرسه هستش که چینی ها اونجا قراره بسازن و توش زبان و فرهنگ چینی آموزش داده بشه. یا شاهد هستیم که توی عربستان زبان چینی در مدارس داره تدریس میشه. خب یا در واقع مراکز کنفوسیوسی که توی تمام دنیا اینها دارن روش سرمایه گذاری میکنن و فعالشون کردن. خب همه اینها نشون میده که چینی ها هم این نکته رو درک کردن و در حوزه فرهنگ هم به هر حال دارن اون مسیری که باید پیش برن درش رو پیش میرن. و به هر حال ما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم، یک نکته ای که شاید خیلی ها نسبت بهش بی تفاوت هستن و اون اهمیت مباحث فرهنگی هستش که خب کشور ما من فکر میکنم که این مزیت رو امروز داره. یعنی ما از این فرهنگ مشترکی که به هر حال در ارتباطات ما با چین داشتیم، خب ما باید این رو نکته رو بدونیم، مثلا در دوره مغول ما عملا با چینی ها یک کشور بودیم، یک امپراتوری بودیم و به هر حال تا قرن ها ما با چینی ها هم مرز بودیم و ما باید از این فرصتی که امروز ایجاد شده و از این نزاع شاید بیشتر اقتصادی که بین چین و آمریکا وجود داره بتونیم حداکثر بهره برداری رو داشته باشیم. همون اتفاقی که ما امروز شاهد هستیم که عربستان داره ازش استفاده میکنه، یا به هر حال امارات داره روش سرمایه گذاری انجام میده، یا به هر حال همکاری هایی که پاکستان با محوریت گوادر داره با چینی ها شکل میده. خب همه اینها نمونه هایی هستن که به ما نشون میده که جهان داره وارد یک فضای دیگه میشه، فضایی که صرفاً یک جانبه‌گرایی در واقع آمریکایی توش حرف آخر رو نمیزنه و انتخاب های مختلفی برای کشورها وجود داره که بتونن همکاری هاشون رو توسعه بدن.
ممنون از شما، فرصتی از پخش میگیریم و مجدداً در خدمتتون هستیم. خب با موضوع بررسی و تحلیل جنگ اقتصادی آمریکا و چین در خدمت جناب آقای عادل پژوهشگر مطالعات استراتژیک هستیم. در رابطه با وضعیت رقابت اقتصادی بین دو کشور چین و آمریکا صحبت کردیم. حالا شاید برای شنوندهای ما جالب باشه که این ابتکار کمربند و راه چین چیه؟
ببینید ابتکار کمربند و راه رو ما باید در حال حاضر اصلی ترین ابزار جنگ اقتصادی چین با آمریکا در نظر بگیریم. ابتکار کمربند راه امروز به عنوان یک به هر حال پروژه شاید در نظر بشه گرفتش که کشورهای مختلفی رو دخیل کرده، حداقل بیش از 70 کشور رو درگیر کرده و به هر حال چینی ها سرمایه گذاری بسیاری رو تو این کشورها انجام دادن و محور همکاری های چینی ها در حال حاضر ابتکار کمربند راه هستش. و خب ما توی سفری که به هر حال آقای شی جین پینگ در همین ماهای اخیر به عربستان داشت دیدیم که یکی از مهمترین محورهایی که اونجا مورد بحث قرار گرفت تطبیق سند 20 در واقع عربستان با برنامه هایی بودش که توی در واقع چشم‌انداز کمربند راه در نظر گرفته شده بود و تلاش داشتن که با همسان کردن این همکاری ها ارتباط خودشون رو به هر حال در هم تنیده تر بکنن، و خب این به ما باید یک در واقع هشداری رو بده که تمام کشورهای منطقه امروز در تلاش هستن که از این فرصتی که با تغییر شرایط جهان داره ایجاد میشه استفاده بکنن. ابتکارهای خودشون رو دارن برای استفاده از این شرایط. ما شاهد هستیم که ترکیه با کریدور میانی، ابتکار کریدور میانی یا میدل کریدور، داره تلاش میکنه که خودش رو تبدیل بکنه به پل زمینی شرق به غرب جهان. توی پاکستان کریدور سیپک هستش و عربستان به هر حال با سرکردگی عربستان، کشورهای عربی دارن تلاش میکنن که نقش آفرینی موثری رو در اتصال به کریدور سیپک داشته باشن، و همه اینها یک کمربندی رو به دور ایران داره شکل میده که به یک نحوی ما رو دچار انزوای جغرافیایی خواهد کرد. برنامه‌ای که امروز در واقع کشورهای عربی دارن این هستش که با ایجاد اتصالات ترانزیتی و انرژی به مسیری که در واقع چین رو به گوادر در پاکستان متصل میکنه، بتونن اون محور رو گسترش بدن تا مدیترانه. یعنی سرمایه گذاری که امروز دارن توی بحث ریلیشون انجام میدن یا توی بحث انرژیشون انجام میدن، به عنوان یک نمونه ما میتونیم به کریدوری اشاره بکنیم که امروز مورد توجه کشورهای عربی هستش، کریدوری که در واقع از امارات شروع میشه با خط ریلی و از عربستان عبور میکنه به اردن میرسه و از اردن وارد حیفا میشه، وارد در واقع فلسطین اشغالی میشه، و از اونجا به هر حال میتونه متصل بشه با کریدور میانی به هر حال ترکیه که از اونجا به قفقاز و آسیای میانه راه پیدا بکنه، یا بره به سمت به هر حال بنادری که توی یونان هستن و زمینه لازم رو برای ایجاد اتصال بین چین و اروپا فراهم بکنه. خب اینا همشون پروژه هایی هستش که در حال حاضر داره شکل میگیره به هر حال توی پیرامون کشور ما، و ما باید اینها رو جدی بگیریم. توسعه در پیرامون ایران بدون اینکه در ایران ما شاهد توسعه باشیم حتما خطر جدی سیاسی و ژئوپلیتیک برای ما هستش، از ابعاد مختلف ما رو در واقع ممکنه که تهدید بکنه و حتی تمامیت ارضی ما رو ممکنه مورد تهدید قرار بده. ما باید همکاری های خودمون رو با به هر حال قدرت های شرقی با نگاه تازه تری بهش نگاه بکنیم. امروز هند، کشورهای جنوب شرق آسیا، اتحادیه آسیان و چین، اینها کشورهای آسیایی هستند که به هر حال نقش جدی رو در اقتصاد جهانی ایفا میکنن و نقششون هر روز در آینده جدیتر هم خواهد شد. ما باید برای 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد برنامه داشته باشیم برای توسعه همکاری هامون، همون کاری که تمام کشورهای منطقه دارن انجام میدن. ابتکار منحصر به فرد خودمون رو ما باید در این حوزه در واقع به جهان عرضه بکنیم، همون کاری که کشورهای منطقه دارن انجام میدن و متاسفانه ما هنوز بهش در واقع بی‌اعتنا هستیم. این نکته‌ای هستش که ما حتما باید بهش بپردازیم، و از اونجایی که به هر حال ستون فقرات همکاری‌های چینی‌ها با کشورهای به خصوص غرب آسیا بحث کریدور و ابتکار کمربند راه هستش، ما هم باید به هر حال یک مابعضایی رو برای این همکاری ها شکل بدیم. حتما ما باید به سیاست پژوهی راه بپردازیم، باید سیاست ورزی راه محور رو در دستور کار قرار بدیم و در واقع در این موضوعات تولید ادبیات بکنیم تا بتونیم هم نیاز سنجی انجام بدیم از اون چیزی که شرکای ما احتیاج دارن. خب خیلی ها ممکنه بپرسن که آقا با تمام این تفاهم هایی که ما با چینی ها داشتیم، خب چرا امروز وضع همکاری هامون اینطور هست؟ یک سوال کلیدی که باید اینجا ما از خودمون بپرسیم اینه که ما چه کلان استراتژی هایی رو عرضه کردیم به طرف چینی یا هر کدوم از شرکامون، روسیه یا هند یا هر کس دیگه ای، که مطابق باشه با استراتژی هایی که اونها در نظر دارن. به طور کلی شما وقتی که در فضای بین الملل قصد دارید که همکاری انجام بدید، خب این همکاری باید یک چیزی بدی و یک چیزی بگیری. ما چقدر در واقع تونستیم که خودمون رو در واقع پروموت بکنیم، چقدر تونستیم خودمون رو در واقع به اونها به عنوان یک شریک قابل اعتماد نشون بدیم؟ اینها همشون نکاتی هستش که باید در بحث سیاست پژوهی راه به خصوص در حوزه ارتباط با چین مورد نظر قرار بگیره، مورد توجه قرار باشه و قرار بگیره و به هر حال بتونه که ما رو به یک گفتمان مشترکی با شرکای در واقع اقتصادی شرقیمون برسونه. خب یک اتفاقی که امروز ما شاهد بودیم که به هر حال در منطقه غرب آسیا افتاد، همین بحث شاید عربستان بود یا ماجرای به هر حال جزایر بودش که بهش اشاره شد، یا بحث به حال بحثایی که داره مطرح میشه در حوزه نام خلیج فارس و مسائلی که امروز خب اعراب دارن به شدت روش مناف میدن. خب این حاصل اینه که این کشورها تونستن به یک گفتمان مشترک با چین برسن. یعنی ما اگر نگاه بکنیم تقریبا فکر میکنم از سال 2004 یا 2005 به این ور هر دو سال فروم چین و اعراب، انجمن چین و اعراب داره هر دو سال برگزار میشه در بالاترین سطح، یعنی در سطحی که خود آقای شی جین پینگ شرکت میکنه و رهبران جهان عرب.